با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 1، حکم به تیموتائوس. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: و حال پسرم تیموتائوس، حکمی که به تو می‌دهم این است، برای خداوند خوب به جنگ، همان گونه که خداوند قبلا توسط نبوت‌ها و پیغام‌ها این را در مورد تو فرموده بود. حال پسرم تیموتائوس، حکمی که به تو می‌دهم این است. گرچه نامه پولس به تیموتائوس بسیار عالی و مربوط به کار کلیسای محلی و مسئولیت‌های تیموتائوس در آن می‌باشد، ولی همچنین رابطه عالی که میان پولس رسول و تیموتائوس بوده است را نیز آشکار می‌کند. این حکم شخصی پولس به تیموتائوس به عنوان یک مرد جوان در خدمت خداوند می باشد. منظور پولس از پسرم تیموتائوس این است که او پسر روحانی پولس بوده و پولس او را به سوی مسیح هدایت کرده است. همان گونه که خداوند قبلا توسط نبوت‌ها و پیغام‌ها این را در مورد تو فرموده است. پولس واقعا دارای تشخیص روحانی بود و آشکار است که خدا او را هدایت کرده بود تا این مرد جوان را با خود همراه ببرد و مقامی را داشته باشد که او در کلیسای اولیه بر عهده داشت. پولس به تیموتائوس میگوید برای خداوند خوب بجنگ. هیچگاه در جنگ و مبارزه‌ای شرکت نکنید اگر قلب و وجودتان برای آن نیست و اگر به طور واقعی برای به دست آوردن آن پیروزی نمی‌خواهید مبارزه کنید. تیموتائوس به عنوان یک مسیحی دشمن واقعی داشت. او در یک مبارزه روحانی درگیر بود. پولس از او می‌خواهد به خوبی بجنگد و در ایمانش ضعیف نشود، همانطوری که دیگران شده بودند. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 19 می‌خوانیم: به ایمانی که به مسیح داری محکم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار و مطابق ندای آن عمل کن. زیرا بعضی از ندای وجدان خود سرپیچی کرده به انجام کارهایی دست زده اند که می دانستند درست نیست. به همین علت بعد از مدتی مخالفت با خدا ایمان خود را به مسیح از دست دادند. برخلاف آنکه بعضی از ما فکر می‌کنیم، زندگی کردن به عنوان یک مسیحی آسان نیست. پیچیده‌تر از آن است که وقتی چراغ سبز است حرکت کنیم و هرگاه چراغ قرمز شده توقف کنیم. ما دارای شخصیت پیچیده‌ای هستیم و پولس می‌گوید که در خطاها، بی‌ثباتی و ناهماهنگی انسانی ما خطری واقعی وجود دارد. حدس می‌زنم که شما در جایی در یک برج بلند و یا در یک قلعه محکم زندگی نمی‌کنید. بعضی از مسیحیان چنین تصور می‌کنند خود را برتر از بقیه و در یک فضای آسمانی احساس کرده و فکر می‌کنند هیچ خطری آنان را تهدید نمی‌کند. اما کسانی که امروز بر روی این زمین قدم برداشته و در خیابانها و کوچه‌های این دنیا به همراه بقیه انسان‌ها با مشکلات و سختی‌های زندگی در این دنیا روبرو می‌شوند، می‌دانند که خطاها، اشتباهات و بی‌ثباتی وجود دارد. خطری که با آن روبرو هستیم این است که ایمانمان را با خطاهایمان سازشگار کرده و سازش کنیم. اشتباهات خود را توجیه کردن خطری جدی است. شخصی را می شناختم که از خدمت بشارت دست کشیده و کاری معمولی در این دنیا را شروع کرد تا پول و درآمدی داشته باشد. بیش از حدود 9 سال برای خدمت بشارتی آموزش دیده و تجربیاتی را به دست آورده بود و اکنون می گفت خداوند او را هدایت کرده که یک کار معمولی انجام دهد. او خدمت به خدا را کنار گذاشته بود تا یک شغل کاملا بی اهمیت را برای کسب درآمد داشته باشد. از او پرسیدم که آیا واقعا احساس می کند که خداوند او را به این سمت هدایت کرده است و او با اصرار زیاد تأکید می کرد. آنقدر دائما این نکته را تکرار کرد که فکر کردم آنچه واقعا اتفاق افتاده این بوده است که ایمانش را با اشتباهات انسانی خود در زمان خدمات بشارتیش تطبیق داده و در واقع سازش کرده است. او تلاش می کرد از اشتباهات خود در خدمتش این نتیجه را بگیرد که خدا او را به سوی انتخاب این شغل بی اهمیت در دنیا هدایت کرده است. توجیه کردن خطایای من و سازشکاری خطری جدی است که برای هر ایمانداری وجود دارد. دوست من، وقتی من و شما می افتیم و خطا می کنیم، وقتی بی‌ثباتی و ناهماهنگی در زندگی ما وجود دارد، بایستی به نزد خداوند رفته و به او بگوییم که خطا کرده ایم، افتاده ایم، سقوط کرده ایم و از معیار خدایی قاصر شده ایم. باید نزد خداوند صادق بوده و به کمبود وضعیت خود اعتراف کنیم. به جای فرار کردن یا خود را پنهان کردن، بایستی به آغوش خداوند پناه ببریم. همانطور که در آیات بعدی در کتاب اول تیموتائوس خواهیم دید، خداوند عیسی یک واسطه و شفیع عالی میان خدا و انسان است. نباید بترسیم از این که به نزد او برویم و از او کمک بخواهیم. او آماده است به یاری ما به شتابت. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 20 می‌خوانیم: هیمیناوس و اسکندر دو نمونه از این قبیل افراد می‌باشند. ایشان را در چنگ شیطان رها کردیم تا تنبیه شوند و درس عبرت گیرند و دیگر باعث رسوایی نام مسیح نگردند. پولس دو نفر از کسانی را مثال می‌زند که در آن زمان بودند و نام آنها را در جای دیگر در کتاب مقدس نیز عنوان کرده و به خوبی از آنها یاد نمی‌کند. در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 می‌گوید: اسکندر مسکر به من بسیار بدی کرد. خداوند خودش او را تنبیه کند. این افراد سقوط کرده و مرتد شده بودند. پولس رسول خدمتی را انجام می دهد که به نظر من فقط یک رسول می تواند انجام دهد. او می گوید ایشان را در چنگ شیطان رها کردیم تا تنبیه شوند. این کاری نیست که بتوانیم آن را با توبیخ و تنبیهات کلیسایی مقایسه کنیم. این کاری بود که پولس به خاطر مقام و جایگاهی که به عنوان رسول داشت می توانست انجام دهد. او آن افراد را به دستان شیطان سپرد تا درس عبرتی بگیرند و دیگر باعث رسوایی نام عیسی مسیح نشوند. در جای دیگر در کلام خدا در اول قرنتیان فصل 5 آیه 3 الی 5 نیز پولس در رابطه با اتفاق دیگری چنین می گوید: اگرچه من در آنجا با شما نیستم، اما راجع به این موضوع خیلی فکر کردم. به همین دلیل درست مانند این که خودم آنجا باشم، از همینجا به نام خداوند عیسی مسیح تصمیم گرفتم که چه کار باید کرد. نخست اعضای کلیسا را گرد آورید، زیرا وقتی با هم هستید، قدرت خداوندمان عیسی با شماست و من نیز روحاً با شما خواهم بود. سپس این مرد را از کلیسا اخراج کنید و به دست شیطان بسپارید تا به سزای اعمال خود برسد، تا شاید به هنگام بازگشت خداوند ما عیسی لااقل روح او نجات یابد. این قدرت و اختیاری است که پولس رسول داشت و ما امروزه آن را نداریم. پتروس رسول نیز از این قدرت و اختیار استفاده کرد. اما طور که در کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیه 1 الی 11 نوشته شده است، هنانیان و سفیره این قدرت عظیم پتروس رسول را تجربه کردند. رسولان مسیح دارای قدرت‌های خاص بودند که در کلیسای اولیه اجرا کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب اول تیموتائوس به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تیموتائوس فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دعای عمومی و جایگاه زن در کلیساها. دعای عمومی. منظور از دعای عمومی دعایی است که به طور جمعی در کلیسا برای همه مردم و برای مقام‌های حکومتی انجام می شود. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 1 الی 2 می خوانیم: چند نکته مهم را نیز مورد تأکید قرار می دهم. برای همه مردم دعا کن. از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند و به سبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد او را شکر کن. همچنین برای رهبران و مقامات مملکت به پیشگاه خداوند دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش به سر ببریم و زندگی خداپسندانه و پاک و شایسته داشته باشیم. پولس به مسیحیان میگوید که برای تمام مردم و همچنین برای مقامات رسمی دولتی و حکومتی دعا کنند. منظور او این است که این کار نه فقط به طور شخصی بلکه بایستی در کلیسا نیز انجام شود. امروزه هر یک از مسیحیان بایستی برای احزاب سیاسی دعا کنند، به این معنی که اگر به عنوان مثال از یک حزب سیاسی حمایت می کنید، باید حاضر باشید برای حزب مخالف سیاسی خود نیز دعا کنید. بایستی برای وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورتان دعا کنید. پولس به طور صریح از ما مسیحیان خواسته است که برای مقامات کشور خود دعا کنیم. این یک دعای عمومی کلیسا می باشد. او همچنین گفته است که برای رهبر یا رهبران کشورتان دعا کنید. در متن این آیه به زبان اصلی نوشته شده: برای پادشاهان دعا کنید. پولس میگوید که ما بایستی برای پادشاهان یا اشخاصی که حکومت میکنند دعا کنیم. ممکن است بپرسید: بله، ولی آیا باید همچنین دعا کنیم وقتی که حکومت یک حکومت فاسد و ستمکار است؟ دوست عزیز، پولس میگوید بایستی دعا کنیم حتی وقتی حکومتی فاسد و ظالم قدرت را به دست گرفته است. ما باید برای هر حاکم و شخصی که قدرت دارد دعا کنیم. به یاد داشته باشید که وقتی پولس این نامه را به تیموتائوس می نوشت، حاکمی که در روم قدرت را در اختیار داشت، امپراتور ظالم نرون بود که خون بسیاری را ریخته بود. ولی با این وجود پولس گفت که برای پادشاهان هر که می خواهد باشد دعا کنیم. ما مسیحیان بایستی برای رهبران و حاکمان هر کشوری که در آن زندگی می کنیم و برای حاکمان دیگر کشورها دعا کنیم تا بتوانیم در صلح و آرامش به سر ببریم و زندگی خداپسندانه و شایسته‌ای داشته باشیم. هیچ دولت و حکومتی بهتر از دیگری و کامل نیست. بعضی افراد ممکن است قبول نداشته باشند، ولی یک حکومت و دولت شریر، فاسد و ظالم اگر واقعا حکومت کند، بهتر از هرج و مرج، آنارشیسم و بیقانونی است. با کسانی که میگویند در سیاست فریب و حیله نهفته است موافقم. مطمئنن انسانها قدرت سیاسی را به فساد و تباهی کشیدند و سوء استفاده کردند و ظلم و ستم زیادی نیز در سیاستها آشکار است. اما یک ظاهر قوی از نظم و قانون هنوز وجود دارد و این موضوع بسیار اهمیت دارد. بدون وجود نظم و قانون یک اجتماع با خطرات و مشکلات غیر قابل حل روبرو خواهد شد. قوانین شهروندی و حکومت‌ها نعمتی خدایی هستند و ما بایستی از خدا برای وجود آنان شکر کنیم و برای آنها دعا کنیم. بسیاری از ما در دعا کردن برای حکومت، دولت و رهبران کشور خود غفلت می‌کنیم و باید این کار را به طور عمومی و رسمی انجام دهیم تا بتوانیم در صلح و آرامش به عنوان مسیحیان در این دنیا و جامعه خود زندگی کنیم. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: دعا کردن برای دیگران کاری است که نجات دهنده ما خدا را خوشنود می سازد. زیرا او مشتاق است که همه مردم نجات یابند و به این حقیقت پی ببرند. دلیل دیگری که باید برای حکومت و دولت دعا کنیم این است که امکان ادامه اعلام پیام انجیل نجات بخش برای افراد گم شده و گناهکار وجود داشته باشد. من یقین دارم زمانی خواهد رسید که جفای مسیحیان در بسیاری از کشورها آغاز خواهد شد. منظور من از جفای کلیسا، مسیحیان و اعضای کلیسای سازشکار دنیای امروزی نیست و در حقیقت ایمان و باوری صادقانه و وفادارانه به خداوند زنده و حقیقی ندارند. من درباره ایمانداران واقعی و صادق به عیسی مسیح صحبت می کنم که زمانی با جفا و ستم روبرو خواهند شد. پولس خودش تجربه جفا و ستم را داشت و به ایمانداران می گوید برای حاکمان و رهبرانی که مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارند دعا کنید. او گفت انجام این کار عملی نیکو است که نجات دهنده ما خدا را خوشنود می سازد. برای این اشخاص یعنی حاکمان و رهبران کشور دعا کنید. چرا؟ چون اراده و خواست خدا این است که همه انسان ها بتوانند نجات پیدا کنند. برای من و شما نبایستی مهم باشد که از افراد سیاسی خاصی حمایت کرده و بخواهیم آنها انتخاب شده یا به حکومت برسند. در این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا هرگز از افراد یا اشخاص خاصی در سیاست حمایت نکرده و در امور سیاسی کشورها دخالت نمی‌کنیم. ما برای انجام این کار فرا خوانده نشده و فکر نمی‌کنم که خدمت ما این باشد. به نظر من هیچ خادم واقعی خداوند نیز نبایستی در امور سیاسی و سیاست دخالت و فعالیت کند. ما برای رهبران کشورمان و همه کشورهای دنیا دعا می کنیم برای اینکه امکان اعلام پیام انجیل وجود داشته باشد. دعا می کنیم و خواهان این هستیم افرادی در حکومتها وجود داشته باشند که بتوانند این امکان را فراهم کنند تا اعلام کلام خدا به افراد گم شده و گمراه ادامه پیدا کند. این موضوع بایستی نکته اصلی و مهم در دعاهای ما باشد. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم که خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. این پیغامی است که خدا در زمان مناسب به جهانیان داد. خدا واحد است. رومیان خدایان زیادی را پرستش می کردند و امروز نیز مردم خدایان زیادی را به روش های گوناگون عبادت می کنند. مردم خود را به چیزهای متفاوتی می سپارند. بعضی به لذت‌ها و خوشی‌ها، بعضی به سرگرمی‌ها و بعضی به پول یا قدرت و بعضی نیز مکاتب و اعتقادات دروغین و مانند اینها را. به عنوان مثال امروز دنیای سرگرمی‌ها و انواع لذت و خوشگذرانی‌ها برای بسیاری از مردم مانند یک مذهب شده است. برای اینکه در دنیای فیلم و هنر موفق شوند زنان حاضرند پاک دامنی خود و مردان احترام و افتخار خود را زیر پا گذاشته و در واقع حاضرند با خودفروشی مشهور و یا ثروتمند شوند. این فقط یک نمونه ساده است. امروز مردم خدایان متفاوت زیادی را دارند، اما فقط یک خدای حقیقی وجود دارد و او خالق و آفریننده زنده است. میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح. در دوران عهد عتیق قوم اسرائیل به معبد می رفتند و در آنجا کاهنان زیادی بودند. قوم اسرائیل می توانستند از طریق کاهنان به حضور خدا بروند. آنها به عنوان واسطه‌ای بین او و خدا خدمت می کردند. پولس می گوید که اکنون فقط یک واسطه یا شفیع وجود دارد که می توانیم به نزد او برویم. دیگر نیازی نیست که به نزد یک انسان اینجا روی زمین برویم تا با خدا ارتباط برقرار کنیم. نیازی نداریم از طریق یک کشیش یا خادم با خدا ارتباط داشته باشیم. بین خدا و انسان فقط یک واسطه و شفیع است و نام او عیسی مسیح می باشد. ما به یک واسطه شفیع یا کاهن نیاز داریم که به ما خدمت کند و امروز کاهن اعظم ما عیسی مسیح است که در دست راست خدا نشسته و برای ما شفاعت می کند. در کتاب ایوب فصل 9 آیه 33 می بینیم که ایوب از درون قلبش فریاد زده و به خدا گفت: ای کاش بین ما شفیعی می بود تا ما را با هم آشتی می داد. در واقع ایوب ناله کرده و فریاد می زند: ای کاش کسی بود که دست خدا و دست مرا گرفته و دستان ما را به هم وصل کرده و بین ما ارتباط و درک و فهم به وجود می آورد. دوست من، امروز ما شفیع و واسطه ای را داریم. خداوند عیسی مسیح آمده است. یک دست او دست خداوند است، چون او خداست. او قادر است ما را کاملا نجات دهد، چون او خداست و او برای نجات تمام جریمه را پرداخت کرده است. او یک شفیع و واسطه است، چون همچنین یک انسان شد. او می تواند دست ما را بگیرد. او قادر است دست مرا بگیرد. او مرا می فهمد. او شما را نیز می فهمد. می توانید به نزد او بروید و او از شما ناراحت و عصبانی نخواهد شد. او خشمگین نشده و با دستش به شما آسیبی نخواهد رساند. او هرگز خودش را از شما کنار نخواهد کشید و از شما دور نخواهد کرد اگر به نزد او بروید. می توانید به او بگویید: من سقوط کردم و افتادم. این کار یا آن کار را کردم و از جلال و شکوه تو دور شدم. نتوانستم اراده و خواست تو را انجام دهم. به کمک تو محتاجم. دستم را بگیر. دوست من، او همه چیز را می داند و با این وجود شما را دوست دارد و می خواهد شما را در آغوش خود بگیرد. او دستان خود را به سوی شما دراز کرده است. عیسی مسیح آغوش گشوده خدا برای انسان گم شده، گمراه، گناهکار و بیچاره است و حاضر می باشد هر کرا که به سوی او می آید به آغوش پر از محبت خدای مهربان بازگرداند. تنها شفیع میان خدا و انسان عیسی مسیح است. به نزد او بیایید و به او ایمان آورید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.